سرمایه‌گذار باید با مطالعه وارد بشه. اساسا یکی از کارهای اصلی من مراقبت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران هست که منتهی به خیلی خدمات دیگه میشه.
همونطور که میبینید برقا رفته ولی موضوع انقدر جذاب بود گفتیم ادامه بدیم با همین حالا.
میخوام بگم دست‌اندازهای پیش روی راه اندازی کسب و کار بعضی وقتا تعدادش از دست آدم در میاد و این جذابش میکنه دیگه. بهداشت و غذای سلامت جایگاه بسیار مهمی در ذهن کسانی که مخاطبین رستوران و کافه هستن در آینده خواهد داشت.
به نظر شما آینده فضای فیزیکی غذا و رستوران به کدوم سمت میره؟
رستوران هایی که تا الان برای تغییر خودشون و تطابق خودشون با سلایق نسل جدید اقدامی نکردن به زودیش یا شاهد تغییرات خواهم بود یا شاهد محو شدن.
گردشگری غذا، فودتوریسم با فود دستینیشن یا مقصد غذایی تعریفشون چیه و با هم دیگه چه تفاوتایی دارن؟
عزیزان من خدافظی داشته باشیم.
گردشگری غذا، فودتوریسم با فود دستینیشن یا مقصد غذایی تعریفشون چیه و با هم دیگه چه تفاوتایی دارن؟
گردشگری غذایی یه بخشی از گردشگریه که به صورت علمی به سفرهایی میپردازه یا به صورت علمی سفرهایی رو تحلیل میکنه که انگیزه اصلیشون در واقع کسب تجربه های غذاییه، که خب معمولا گردشگری غذایی باعث رونق یک منطقه از کشور، یک جغرافیا ممکنه بشه و یا در واقع ممکنه هویت اونجا رو تقویت بکنه. هویت ساز هست این نوع گردشگری و معمولا خیلی از ما ایرانی ها یا حتی مردم دنیا بعضی از سفرهاشون یا بخشی از بعضی از سفرهاشون به قصد کسب تجربه های غذا محور و یا نوشیدن محور در یک لوکیشن خاص هستش. بنابراین گردشگری غذایی تعریفش این هست و به گردشگری و سفرهایی گفته میشه که ما میتونیم اونجا تجربه های خوراک و نوشیدنی داشته باشیم. مقصد غذایی یک موقعیت جغرافیاییه که در واقع داره شاخصهای متفاوتی هست. یکی از این شاخصهاشون گردشگر پذیر بودنشه. مقصد غذایی جایی است که گردشگرها در اونجا غذای منحصر فردی رو میتونن در واقع میل بکنن. وگرنه مثلا چه میدونم چلو کباب رو همه جای ایران شما میتونید بخورید، ولی مثلا فرض کنید که کوفته تبریزی یک اسمی داره که در تبریز حالا خیلی هم میگن خیلی، مثلا فرض کن یا قیمه‌نثار مثلا قزوین یا خورشت خلال کرمانشاه، خیلی دوست دارن که مثلا گردشگری غذایی به کرمانشاه داشته باشن که برن از غذاهای کرمانشاهی در واقع استفاده بکنن و یه تجربه خاصی رو داشته باشن، بهش میگن گردشگری غذایی یا فود توریسم. و مقصد غذایی مقصدی است که شما میتونید اون غذای منحصر به فرد رو در اونجا خیلی خوب در واقع پیداش بکنی و خلق تجربه خوب اونجا داشته باشی. مثلا دنده کباب کجا هستن بهتره؟ کرمانشاه. در دو سه لوکیشن کرمانشاه این خب خیلی معروفه، بغل طاق بستان یا چیز دیگه، اصلا اونجا میرن که از اون مقصد غذایی در بخشی از گردشگری غذایی خودشون استفاده بکنن. تفاوتشون هم به این صورتی که اون برحال این یک قصد سفر رفتن اون یک لوکیشن و جغرافیاست که دو تا مفهوم رو به وجود میاره و چقدر پتانسیل بالایی واسه برحال توانمند کردن اقتصادی جغرافیای مختلف در بخش مختلف کشورمون میتونه داشته باشه.
چه عناصری وجود دارن و چه شاخصهایی وجود داره که مجموعی از رستوران ها تبدیل بشن به اون مقصد غذایی که شما گفتید؟
قاعدتا اولا که خیلی دوست دارن اینطور بشن. معمولا هم مقصد غذایی اگه در بحث گردشگری غذایی بخوامش بپردازیم شامل یک رستوران نمیشه، شامل تعدادی از رستوران های یک نقطه جغرافیایی میشن که غذای خاصی رو که در سایر نقاط کشور وجود نداره رو بتونن ارائه بدن، حالا با کیفیت‌های مختلف و با عدد و قیمت‌ها و حجم‌های مختلف. مهمترینش شاخص‌های فرهنگی و اقتصادی و در واقع اون پرداختن به اون غذای خاص منحصر به فرد میتونه اینها رو تبدیل به این مقصد غذایی در دید گردشگران قرار بده.
خیلی هم عالی. توی بخش قبلی در مورد خلق تجربه و تجربه گرایی صحبت کردیم. چه فاکتورهایی وجود داره، چه کارهایی میشه کرد که اون خلق تجربه رو بهتر کرد برای مشتری؟ همونطور که گفتید فقط غذا خوردن نیست، میاد که یک تجربه لذت بخشی رو داشته باشه.
خب خلق تجربه یکی از مهمترین عواملش حواس پنجگانه انسانه. شما وقتی یک رستوران میشینید مهمترین حستون که حس چشایی هست، باید غذای خوبی رو بچشید و بخورید. فضای مناسبی رو باید ببینید، موسیقی خوبی رو باید در واقع بشنوید، اینا همش باید تطابق داشته باشه با هدف شما. حس بویایی ایجاب میکنید تا عطر خوب، حالا یا عطر غذاست یا عطر محیط آن چیزی که اونجا هست، باید تطابق و تناسب داشته باشه با هدف شما. و لامسه، حس لامسه، شما باید قاشق و چنگال متناسب با اون غذاتون رو داشته باشید، میز و مبل و صندلی هایی که به هر حال شما روش نشستید. و در واقع من این رو اینطوری تعریف میکنم، همیشه میگم پنج حس یک انسان در یک مقصد غذایی، در یک رستوران، در یک کافه باید همش با هم کار بکنه. واقعیت هم اینه که تجربه غذایی، تجربه خلق یک تجربه غذایی، از پدید اومدن یک واحد، یک تعریف مشترک از این پنج حس میتونه خلق بشه و پدید بیاد. حالا اگه ما بخوایم از قصد برای یک کانسپتی این تجربه غذایی رو خلق بکنیم و تعریف بکنیم که افراد بر اساس در واقع این قوانین ما عمل بکنن و دوباره برگردن بیان، بعد به این نکات توجه بکنیم. شما خیلی از رستوران های خوب شهرهای ایران نگاه میکنید که مثلا طعم غذای خوبی داره، اما از سایر اتفاقاتی که بعد برای من بیفته واقعا محروم هستن، یا من محروم کردن یا خودشون رو محروم کردن و باعث میشه من مجدد اونجا مراجعه نکنم. تجربه غذایی اگر در ذهن یک مشتری درست اتفاق بیفته، تکرار پذیر میکنه اومدنش رو، و یا در بدترین شرایط خلق یک تجربه ذهنی و یک خاطره براش پدید میاره که بتونه حداقل تا سالها با یک خاطره خوبی از اونجا یاد بکنه. حداقل حسنش تبلیغات دهان به دهان، حالا غیر از اون برگشت پذیر بودن مشتری، انتقال این حس خوب به سایرین هست، برای اینکه بتونن در این در واقع تجربه، در این پخش تجربه، در این گسترش تجربه مشارکت بکنن و مشتری اونجا رو روش بدن و افزایشش بدن. نکات علمی زیادی داره، تعاریف علمی و دانشگاه آکادمیت زیادی داره. من ترجیح ندادم امروز که در اون خصوص صحبت بکنم، خیلی سعی کردم که تجربه محور و در واقع معمولی تر صحبت بکنم، که مثلا تجربه مشتری خیلی فاکتورهای زیادی داره که ما میخوام بهش بپردازیم، قوانین مدیریتی زیادی داره. ولی همینقدر که من بشینم پنج هستم اونجا در واقع سیر بشود و دوست داشته باشم دوباره پنج هستم این آیتم ها رو داشته باشه، تجربه خوبی کسب کردم، تجربه خوبی خلق کردن و من دوباره میتونم اونجا استفاده بکنم.
خیلی عالی. در مورد داستان سرایی هم صحبت بکنیم. این داستان سرایی و بحث استوری تیلینگ توی چه شاخصه هایی از اون کانسپت باید خودشو نشون بده و چقدر میتونه کمک بکنه به اون خلق تجربه؟
مهمترینش در منو و در فیزیک و اون دکوراسیون اونجا هست. بعدش حالا برخورد، چون شما دفعه اول داستان رو میشنوید، یعنی در فضای مجازی داستان رو میشنوید، بعدن وارد میشید و دکوراسیون رو میبینید و بعدش منوی رستوران رو میبینید. من حالا میگم تجربه خیلی مختلفی دارم، مثال زیادی میتونم بزنم، ولی مثلا اخیراً در یکی از رستورانایی که دارم کارش انجام میدم، مثلا یه رستوران ایتالیایی غذای خیلی حالا فاین داینینگ، به محیط فاین داینینگ خیلی خوبی داره و ایرانی هم نیست، غذای ایرانی هم اونجا خیلی کم سرو میشه، مثلا 2-3 غذا بیشتر نداره. نامگذاری غذاها شاهنامه بود و مهستان بود و نمیدونم چیزای این شکلی که خاص ارتباطی مثلا به استیک و پیتزای ایتالیایی و پاستا و اتفاقات در واقع نداره. شما وقتی داستان رو میخوای خلق بکنید، در اوایل در حال اپیزود قبلی من عرض کردم خدمتتون، از جاه طلبی شخصی باید فاصله بگیرید، باید باورپذیر بکنید قصتون رو و باید با مطالعه سگمنت یا بخشی از مخاطبین که قراره که به عنوان مخاطب، به عنوان میهمان خودتون ازشون پذیرایی بکنید و اساسا این برند رو برای اونها دارید میزنید، برای اونها باید باورپذیرش بکنید داستانتون رو. داستان جزئی نباید باشه. قصه از زمان ورود شما تا میل کردن، تا بعدش سرویس های بهداشتی، تا محل عکس گرفتن، تا محل به اشتراک گذاشتن عکس، تا محل ابراز و احساسات فیلم با بین، تا شنیدن صدای مناسب با اون حوزه که هستید، خب اینو باید همش تعریف بشود و از یک مسیر و مدار اعتدالی پیروی بکنه تا من داستانم رو بتونم در واقع باورپذیر بکنم. همین واسه چیه؟ واسه اینکه سرمایه گذاری و میزان سرمایه تبدیل به سود بشود دیگه. این کل قصه هایی که ما در باید صحبت میکنیم عملا میزان انتفاع سرمایه گذار هست. بنابراین اگر هر بخش این قضیه، هر بخش این تعریف ما، هر بخش پروژمون اگر باورپذیر نباشه، خدشه بشوارد بشه، جاه طلبی شخصی در اون قاطی بشه و آغشته بشه. و موارد مثل این ممکن اتفاق بزرگی واسه ما نیفته، اما سرمایه‌گذار به پولش نمیرسه، سودآور نیست و رضایتمندی حادث نمیشه. این اون چیزی بود که من میتونستم در این خصوص تعریف کنم براتون.
با توجه به اینکه تو مقصد غذایی معمولا غذایی که سرو میشه یک چیز و یک نوعه، چطور میتونیم اون رقابت رو داشته باشیم در کنار اون همافزاییه که به اون همافزاییه ضربه نزنه؟
سوال خوبیه، سوال بسیار حرفی و خوبیه که شاید کمتر بهش توجه شده. شما مثلا در اردبیل چه آشی رو بیشتر میخورن؟
آش دوغ.
آش دوغ، اوکی. فکر میکنم 2300 جا در اردبیل و سر این در واقع شما آش دوغ میتونید بخرید. از کدومش استفاده میکنید؟ کدومش رو میخرید؟
اونی که به ذهن شما به ما...
نه نه، یا اصلا اولی بارم تشریف برده باشید، اونی که به شأن شما، به قصه درونی شما، به در واقع آن چیزی که از یک آش دوغ فروشی میاندیشید نزدیکتر بشه. اینجاست که کانسپت به وجود میاد. یعنی هر کس تلاش میکنه تا آش دوغ رو در یک فضای ذهنی خاص خودش ارائه بده. یکی ارزونتر میده، یه سری دادزن میذارن مثلا خیلی که آش دوغ ما خیلی خوبه، یه فضای لاکچری تر ایجاد میکنن، یه سری لوژ درست میکنن شما آش دوغ رو بالا بخور. در مثلا در کرمانشاه، در رشت، در اسبریونی اصفهان، در غذاهای شمالی رشت، در ماهی جنوبی، غذای جنوبی های غذای دریایی مثلا قشف یا کیش یا بندر عباس، در بوشهر، تقریبا متد غذاها و منوها تقریبا شبیه همه، اما شما انتخاب های متعددی داری و حاضرم نیستی از آیتمی که انتخاب کردی کوتاه بیای و بقیه رو هم تست بکنی، مگر اینکه هم شأن و هم طراز تصور شما از کانسپت ذهنی شما در واقع باشه. بنابراین روش رقابت اینه که شما بدونید که میزان گردشگری که به اون فضای شما مراجعه کرده چه تیپی هستن، بیشتر چه تیپی هستن، بیشتر سنتی هم، بیشتر حالا شهر استان خودتون هم، بیشتر از جنوب میان، از شمال میان، از تهران میان، و بر اساس سلایق اغلب و اکثریت اونها کانسپت خودتو شکل بدی. اونجاست که میتونید در اون راسته قضیه رقابت بهتر داشته باشید. و الان خیلی از تورها در بعضی از شهرها میرن توصیه میکنن از این رستوران استفاده کنید، حتی هتل ها فرق نمیکنه. در مثلا اصفهان چقدر هتل زیاد داریم، ده تاشون همواره در سایت ها و پلتفرم های آنلاین بیشتر حضور دارن. اینا چی رو بردن که بیشتر حضور دارن؟ یک، میزان سرمایه گذاریشون، دو، میزان احترامی که به مخاطب و به سلیقه متفاوت گذاشتن. یه رستوران هم به همین صورت هستش و من تصور میکنم که رقابت در راسته های غذایی، در مقاصد غذایی، اگر قاطی گردشگری غذایی بشود، با تغییر و با تعریف کانسپت های متفاوت و متمایز هستش که میتونه بخش بیشتری از مخاطب رو از آن خودش بکنه.
خیلی هم عالی. به نظر شما آینده فضای فیزیکی غذا و رستوران به کدوم سمت میره؟
پیش بینی آینده همیشه سخت بوده، ولی قطعاً چون خوردن و در واقع استفاده از خدمات غذایی، خوردن غذا فراتر از صرفاً فقط خوردن و نوشیدن رفته و بیشتر به سمت کسب تجربه و خاطره سازی رفته، پیشبینی من اینه که رستوران های چند وجهی با عملکردهای متفاوت و ارائه خدمات مختلف جایگاه بیشتر رو در واقع مناسبتر رو خواهند داشت. رستورانی که موسیقی زنده پخش میکنه یک خدمات ویژه‌ای داره به من میده. حالا معذوریت های قانونی ما در کشورمون داریم که شاید گاهن ممانعت میکرد از این قضیه، بعضی یا فقط از این در واقع آزادی عمل در واقع میتونستن استفاده بکنن، موسیقی زنده داشته باشن. مثلا موسیقی، مثلا استفاده از میزهای سوشال، استفاده چند وجهی، استفاده فضای رستوران مونده یک برگزاری ایونت، نشست‌های مختلف و و خدمات مختلف. به نظرم رستوران‌های تک محصولی سنتی و تک خدماتی سنتی در آینده معمولا جایی ندارن و غذاهای سنتی در رستوران‌های چند وجهی حل خواهد شد و در اونجا سرو خواهد شد، مگر اینکه کلمه نوستالژی به داد رستوران‌ها برسه. قاعدتاً رستورانی که 5 سال کافه که 5 سال از عمرش نمیذاره نمیتونه فضای نوستالژی اون واژه نوستالژیک بودن رو یدک بکشه. به همین دلیل ساندویچ‌های دهه 60 که خیلی‌ها خلقش کردن از بین رفت. یعنی یک غرفه در یک مثلا فود کورت مدرن رو زد به نام ساندویچ‌های دهه 60. بهتر ساندویچ دهه 60 رو در فضای دهه 60 باید بخوری، در یک جایی که حداقل 40 سال سابقه داره و در یک فضایی که تا 3 سال پرید اومده نمیتونی این کار انجام بدی. بنابراین تمام مفاهیم باید واقعی بشود، بهداشت و غذای سلامت جایگاه بسیار مهمی در ذهن کسانی که مخاطبین رستوران و کافه هستن در آینده خواهد داشت. غذای سلامت یکی از ناگزیرهایی است که باید رستوران به سمتش حرکت بکنن و ارائه خدمات مختلفی که همراستای با خوردن و یا نوشیدن در این رستوران هست. من فکر می‌کنم آینده زیباتر از الانی خواهیم داشت. امیدوار هستم در کشور خودمون مفاهیم نوستالژی و فرهنگمون رو در آینده رستورانمون بتونیم حفظ بکنیم. معماری خیلی به این قضیه کمک میکنه و مهندسی منو و قطعا عزیزانی که بتونن کاست کنترل رو درست در رستوران ها پیاده سازی بکنن میتونن باعث تبلور و رشد و استمرار فعالیت رستوران ها بشن. و من فکر میکنم که رستوران هایی که تا الان برای تغییر خودشون و تطابق خودشون با سلایق نسل جدید اقدامی نکردن، به زودیش یا شاهد تغییرات خواهم بود یا شاهد محو شدن خواهم بود. من فکر میکنم که این آینده رستوران‌داری در ایران خواهد بود.
یه مقدار در مورد استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال صحبت بکنیم. اینکه این ابزارها، این موارد چه کمکی میتونن به رستوران‌ها بکنن در خلق تجربه بهتر؟
یک بخش از تجربه‌ای که ما از یک رستوران کسب می‌کنیم قبل از رفتن به رستورانه، که قطعاً فضای مجازی است. هوش مصنوعی تو این قضیه الان خیلی داره کمک می‌کنه و نقص تولید محتوا رو به نحوی داره پوشش میده و پرامپت نویسی درست، مثلا شما میتونید تصاویر فیلم یا عکس‌های خوبی رو خلق بکنید. قطعاً سلیقه افراد با اینکه میدونن هوش مصنوعی رو خلق کرده و واقعی نیست، ولی ما دوست داریم که قبول بکنیم که این رستوران همین شکلی هست و این خدمات و این تصاویر زیبا رو میتونید داشته باشید. به همین دلیل هوش مصنوعی از پیش از رفتن ما به یک رستوران که ابتدای سفر مشتری هست شروع میشه. سفر مشتری از زمانی که ما نیت میکنیم از این خدمات استفاده بکنیم شروع میشه دیگه. و خیلی فکر میکردم بعد از اینکه، یعنی سالها پیش این تعریف سفر مشتری این بود که بلافاصله بعد از استفاده از خدمات و بیرون اومد از اون محل سفر مشتری پایان رسیده. تو تعاریف جدید مدیریتی سفر مشتری از زمانی که شما نیت میکنید از یک رستوران، خدمات یا هر جای دیگه استفاده بکنید شروع میشود و تا چند سالی که در ذهن شما هست و درباره‌اش صحبت میکنید سفر مشتری ادامه داره. هوش مصنوعی و در واقع مباحث تکنولوژیک و دیجیتال اگر در این مسیر به سفر مشتری کمک بکنه میتونه جذاب باشه و میتونه سرمایه گذاری در این حوزه رو بسیار منطقی تر بکنه.
خیلی ممنون. قطعا همینطوره. هوش مصنوعی به هر حال یک ترندی که احتمالا تا سالهای سال باقی بمونه و اگر از این قافله بخوان عقب بمونن یک قدم نه صد قدم عقب میمونه. به عنوان سوال آخرم، اگر بخواید یک توصیه به افرادی که به عنوان سرمایه گذار میخوان وارد این صنف بشن چیه اون توصیه؟
سرمایه گذار باید با مطالعه وارد بشن دیگه. حوزه نیست که شما صرفا پول تزریق بکنید و سرمایه تزریق بکنید یک سری آدم برای شما کار بکنن. حضور مستمر سرمایه گذار و یا نماینده قانونی سرمایه گذار در پروژه الزامی است برای اینکه بتونه از این سرمایه گذاری مراقبت بکنه. من آرزو میکنم که کسانی که در این حوزه فعال هستن و قراره که به سرمایه گذارهای این حوزه خدمت رسانی بکنن، شرط انصاف رو رعایت بکنن. از این طریق که با مطالعه وارد بشن و آن چیزی رو خلق بکنن که بیشتر به درد سرمایه گذار بخوره تا به درد برند خودشون. یکی از روش‌های پر کردن رزومه خوب برای هر شخصی که عنوان مشاور و یا راه انداز رو یدک میکشه خلق کانسپت‌های خوبی هست که سال‌هاست دارن فعالیت میکنن و در سراشیبی سقوط یا شکست قرار نگرفتن. اینم پیش شرطش مطالعات اولیه هستش که باورپذیر بکنه برند رو، باورپذیر بکنه کانسپت رو و بتونه به سرمایه‌گذارها در واقع آن چیزی رو که شایستش هستن و آن چیزی که سوداوریش رو تضمین میکنه انشالله هدیه بدن. اساسا یکی از کارهای اصلی من مراقبت از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران هست که منتهی به خیلی خدمات دیگه میشه.
خب همونطور که میبینید برقا رفته ولی موضوع انقدر جذاب بود گفتیم ادامه بدیم با همین حالا. در خدمت شما هستیم.
مبحث مهمی رو داشتیم میگفتیم در که سرمایه‌گذارا باید به چه عواملی دقت بکنن که سرمایه‌گذاری در این حوزه رو شروع بکنن. در مثلا شمال کشور من دو سه تا پروژه دارم که روزی دو بار برق دو ساعت دو تا سه ساعت میره، ساعت هفت شب مثلا مشتری نشسته و یهو برق میره جلوی مثلا 200 مشتری. به هر حال میخوام بگم دست اندازهای پیش روی راه اندازی کسب و کار بعضی وقتا تعدادش از دست آدم در میره، یعنی ما حتی مصاحبه رو نمیتونیم به انتها برسونیم و این جذابش میکنه دیگه. در این شرایط الان ما مصاحبه داریم میگیریم، عزیزان هم دارن میبینن ما رو و خیلی هم جذابه. سرمایه‌گذارا باید واقعا عرض کردم خدمتتون پارامترهای مختلفی که در کسب و کارشون دخیل هست رو حتما پیش بینی لازم رو داشته باشن، ساپورت مالی مناسب داشته باشن و واقعا بدونن که تو چند ماه اول قرار نیست که سودی از قبل اون دخل آیدشون بشه. گاهن نقطه به نقطه سر به سر رسیدن سرمایه‌گذاری اولیه‌شون ممکنه تا بیش از یک سال طول بکشه، پس این تاب‌آوری رو باید قطعا داشته باشن. این تاب‌آوری فقط صرفا درباره سرمایه‌گذاریشون است، سایر تاب‌آوری‌ها که در اون هممون می‌دونیم از حالت جدی باز وقت خارج میکنه و به طنز دیگه شبیه میشه، خب قطعا همه میدونیم توی یک جامعه زندگی میکنیم. دومین آیتمشون اگر داستان، قصه، استوری، کانسپتی رو میخوان برای خودشون خلق و تعریف بکنن، لطفاً واقعی این کار رو انجام بدن. این که من دوست دارم که یک اتفاقی بیفته، خب خیلی خوبه، هر کس میتونه براساس پول خودش تصمیم گیری بکنه، لزوماً ممکنه که موفق نباشه. باید بگیم که مخاطبینی که ما فکر میکنیم براشون خدمات رو میخوایم بزنیم چه چیز رو دوست دارن و چه انتظاری از ما دارن و کمتر از شاخص هایی که به سلیقه شخصیمون ربط داره باید استفاده بکنیم. یادتون باشه که من همیشه کسب و کار رو به یک مثلث تشبیه میکنم که قسمت بالای اون مثلث یک سرمایه گذار و کارفرما نشسته، سمت چپش تولید کننده های غذا و نوشیدنی هستن که همون شف و باریستا و در واقع پرسنل تولید غذا و هاسپیتالیتی هستن، سمت چپش هم خالق هویت های بصری و معماری اون پروژه هستن و این مثلثه باید کار خودش رو درست انجام بده. وسط این مثلث کوردینیتور یک مشاور نشسته که به تقریبا به همه این عزیزان دسترسی داره، اشراف داره و سعی میکنه مواضع اینها رو به هم دیگه نزدیک بکنه و در واقع محصول زل سرمایه گذار و باریستا و شف میشه غذاهایی که تولید میشه، محصول سرمایه گذار و اون معماری هویت بصری میشه میز و مبل و دکور و گرافیک و بسته‌بندی و پکیج، و محصول در واقع زل معمار و آشپز و باریستا یا هویت بصری و آشپز و باریستا میشه اون سنس و اون تجربه مشتری که ما در واقع میتونیم از این کسب و کار کلی داشته باشیم. اگر هر کس در این در واقع معماری در این دیاگرام کار خودش رو درستی انجام بده و یک سرمایه گذار بپذیره که قرار سرمایه تزریق کنه و از اهل فنش کمک بگیره، این میتونه یک کسب و کار درست و منطقی باشه. در غیر این صورت معمولا اتفاقی رو ما شاهد هستیم که یک آشپز داره میز و مبلمان داره میچینه در پروژه ها، یک معمار داره درباره گارنیش غذا نظر میده، درباره گارنیش نوشیدنی نظر میده و موارد مثل این که از در واقع حیز انتفاع خارجش میکنه و به شکست نزدیکترش میکنه. هر کس بتونه کار خودش رو انجام بده به نظرم میاد که میتونه یک پروژه خوب و ترتمیزی رو در واقع داشته باشن. بیشتر از این دیگه تاریکی بهتر صحبت نکنیم و سرمایه گذاری عزیز رو دعوت کنیم به اینکه در این حوزه سرمایه گذاری بکنن. برای خدافزی هم ما یه با مشتری
خدا نگهدار عزیزان
خدافزی داشته باشیم.
خدا نگهدار. خیلی متشکرم. قربون شما. خوش
اومدید. خدا نگهدار.